سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را به آگاهی می‌رسانم. فرانسه پس از 64 سال دروغگویی و پنهانکاری سرانجام به شکنجه و قتل یک مبارز الجزایری اعتراف کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بالاخره پس از 64 سال پنهانکاری اذعان کرد. ارتش فرانسه علی بومنجل مبارز ملی‌گرای الجزایری را شکنجه کرده و به قتل رسانده است. در آن زمان ارتش فرانسه علت مرگ این مبارز را خودکشی اعلام کرده بود. با این حال فرانسه که می‌خواهد الجزایری‌ها گذشته روابط دو کشور را فراموش کنند، قصدی برای عذرخواهی از ملت الجزایر به علت جنایت‌های رخ داده در زمان جنگ استقلال الجزایر ندارد. کنگره آمریکا بار دیگر با افزایش چشمگیر تدابیر امنیتی روبرو شد و از بیشتر کارکنان مجلس نمایندگان و سنا نیز خواسته شد دورکاری کنند. به گزارش رسانه‌های آمریکا، کنگره این کشور در سطح هشدار بالا قرار دارد، زیرا تهدیدهای خشونت‌بار جدیدی از سوی افراط‌گرایان راستگرا متوجه آن شده است. نمایندگان کنگره به عنوان اقدامی احتیاطی به صورت حضوری در جلسه دیروز حضور نیافتند. گفته می‌شود 4 مارس تاریخی مهم برای برخی از افراط‌گرایان حامی ترامپ به شمار می آید که همچنان باور دارند نامزد مورد حمایت آنها به شکلی قدرت را در دست می گیرد. پلیس کنگره همچنان از گارد ملی خواسته است برای حفاظت از کنگره تا 2 آینده در این محل حضور داشته باشد. 22 عضو طالبان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد 22 عضو طالبان در عملیات هوایی و زمینی نیروهای ارتش در استان قندهار در جنوب افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان همچنین از بازداشت 3 عضو برجسته طالبان در استان فاریاب خبر داد. مسئولان محلی استان پروان هم اعلام کردند بر اثر انفجار مین در شهرستان جبل سراج که یک دستگاه خودروی نظامی را هدف قرار داد، 3 پلیس زخمی شدند. و محمد سعید الصحاف وزیر اطلاع رسانی و فرهنگ رژیم صدام معدوم امروز جمعه مرد. رسانه‌های خبری اعلام کردند که سعید الصحاف هنگام مرگ 80 سال داشته است. او پس از اشغال آمریکا توسط عراق خود را تسلیم واشنگتن کرد. این وزیر صدام معدوم پس از مدتی آزاد شد و به امارات رفت. با تشکر از توجه و همراهیتان.
پر از بوی بهار به هر گوشه این خاک به آغاز شنیدن
رادیو ایران
صدایی
در انتهای شب چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی به نهان از او بپرسم به شما جواب گویم. به قدم چو آفتابم به خرابه ها بتابم، بگریزم از عمارت سخن خراب گویم. من اگرچه سیب شیبم ز درخت بس بلندم، من اگر خراب و مستم سخن صواب گویم. چو دلم ز خاک کویش بکشیده است بویش، خجلم ز خاک کویش که حدیث آب گویم. بگشا نقاب از رخ که رخ تو است فرخ، تو روا مبین که با تو ز پس نقاب گویم. چو دلت چو سنگ باشد پر از آتشم چو آهن، تو چو لطف شیشه گیری قدح و شراب گویم. چو ز آفتاب زادم به خدا که کیقبادم، نه به شب طلوع سازم نز ماهتاب گویم.
به نام خداوند و با سلام به شما عزیزان، شعری را که در آغاز برنامه شنیدید از پیش کسوت عارفان شاعر مولانا بود. در بیان صفات و حالات عشق، کلام مولوی شور دیگری می‌یابد و قوقای دیگری برمی‌انگیزد، آنچنان که درک می‌شود اما به وصف نمی‌آید. و چه شگفتکاری است وصف آن شور و شوق و هیجان را کردن و آن بحر بی پایان را در کوزه‌ای جای دادن. عشق نه تنها فرهاد را به کوه کنی کشانید و مجنون را راهی بیابان‌ها کرد، بلکه آسمان و گردون و اختران نیز به نیروی عشق به گردش و سیر فلکی خود ادامه می دهند. از عشق گردون مؤتلف، بی عشق اختر منخسف، از عشق گشته دال الف، بی عشق الف چون دال ها. قدرت این نیرو تا جایی است که هرگاه جان عاشق دم برآرد، آتش در عالم می افتد و جهان را برهم می زند. عالم دریا و دریا لا می گردد، آسمان می شکافد و کون و مکان در هم می ریزد. شوری در عالم برپا می گردد، خورشید در کمی می افتد و زحل در آتش می ماند. نه قوس می ماند و نه قزح، نه باده می ماند و نه قدح، نه درد می ماند و نه دوایی، نه نایی و نه نوایی، و نه صدای زیروبم چنگی. در این هنگام جان نغمه ربی الاعلا می خواند و دل ندای ربی الاعلم می زند و این نوا از همه موجودات به گوش می رسد. نی از جدایی ها شکایت می کند، بلبل بر شاخ گل نغمه سرمدی عشق می خواند و ذره‌وار جملگی جهان موجود در پیان آفتاب وجود رقص کنان می روند. می روند به سوی معشوقی که زمان وصالش لحظه‌ای و روزگار فراقش سال هاست. آنجا در حسن جمال او حیران گشته، دل و دین و جان خود می بازند و خوش خوش اندر بحر بی پایان او غوطه می خورند و تا ابدهای ابد در بی سر و سامانی عشق وی سامان می‌یابند. در دل عاشق جز عشق حق چیزی نیست، جهان وجود در چشم وی سنگ است و کلوخ، و بر اینها رشک و حسدی نیست. عاشق به حق از فسانه های دنیا بیزار است و این همه را در دل وی جایی نیست. او از غم دو جهان آزاد است و با نردبان عشق سوی بام سلطان جمال عروج می کند و از رخ عاشق قصه معراج فرو می خواند و با پر عشق بی نیاز از هر مرکب بر اوج هوا و گردون به پرواز در می آید. جان در مکتب عشق ادب می آموزد و روح در پرتو تعلیم عشق از کشاکش حرص و طمع باز می ماند و به عالمی می رسد که بیرون از افلاک و فارغ از کار دیگران است و این جهان بی نیازی و عزت و بلند نظری است. عالمی است برتر از همه چیز، موهبتی است که استرلاب اسرار خداست، عشقی است که داروی نخوت و ناموس و طبیب جمله علت هاست. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد.
اصل این عشق چنان که باز گفتیم فنا و نیستی است، با آن چون شعله است که هرگاه برفروزد هر چه جز معشوق باشد می سوزد و جز او هیچ باقی نمی ماند، هر چه هست همه اوست. تیغ لا در قتل غیر حق براند، در نگر آخر که بعد از لا چه ماند. ماند الا لا، باقی جمله رفت. شاد باشه عشق شرکت سوز زفت. اینجاست که عاشق جز خدا نمی بیند و دین و دل و دنیایی برای او وجود پیدا نمی کند، همانطور که کفر و ننگ و نامی هم نمی ماند. سرگشتگان عشقیم، نه دل نه دین نه دنیا، از ننگ و بد برونا، آنگه نظر به ما کن. بیرون ز کفر و دینیم، برتر ز صلح و کینیم، نه در فراق و وصلیم، رو نام ما دگر کن. مولانا معتقد است که داغ عشق بر پیشانی هر که خورد، اقبال و دولت قرین وی می شود و به حقیقت کسی را که عشق نیست حیات نیست. الحق حیات نیست کسی را که عشق نیست، کان را که عشق نیست جمادی است بر زمین. زبان عشق زبانی است که همه کس بدان مأنوس است و سر این حقیقت که گاه شاعران می توانند شاعر بشریت و سخن سرای جهانی باشند نیز در همین است. در آن هنگام که شاعر از عالم اعتیادی در می گذرد و به دنیای عشق و شیفتگی و دردمندی می رسد، کلام وی به هر زبانی که باشد به گوش جان انسانیت از هر قوم و ملتی که باشند می رسد. عشق و شیفتگی، وارستگی و بلند نظری و حالت جذبه و دلدادگی در اشعار همه شعرای عارف ما که در این دوره بیش از همه ادوار تاریخ ادبی ایران وجود دارند متجلی است. همه فانی‌اند و همه دردمند، همه مشتاق وصالند و همه در سوز و گداز عشق گرفتار. سوزی که شادی می آورد و غمی که وجد و نشاط با خود دارد. چند از این الفاظ و از مار و مجاز، سوز خواهم سوز با آن سوز و ساز. آتشی از عشق در خود برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز. سر این چنین عشق به قول خود مولوی اندر بیان نمی گنجد و بی زبان و بی گفتار روشنتر است. هرچه گویم عشق را شرح و بیان چون به عشق آیم خجل باشم از آن. با این همه مولوی عظمت عشق و بی‌نیازی و بلند همتی عاشق را در این غزل زیبا و عالی چنین بیان می کند: مستان جام عشق که لاف از لقا زرند، جان را دهند و خیمه و ملک بقا زنند. خوش ساعتی که از دل شوریده عاشقان لبیک عشق در حرم کبریا زنند. جامی ز دست ساقی باقی چو در کشند، جامه درند و نعره قالو بلا زنند. با عاشقان ز ملک سلیمان سخن مگوی، کیشان قدم به عالم لا منتها زنند. آنها که روز خانه ندارند بر زمین، شبها به نور عشق قدم بر سما زنند. مولانا میگوید عقلهای جزئی از درک این عالم که عشق حقیقی باشد عاجز میباشند و از این جهت منکر آن هستند، در حالی که 100,000 لغت از عهده وصف این عشق بر نمی آید. وی آنقدر مجذوب عشق الهی است و آنقدر از این فیض ربانی کسب لذت می کند که به چنین عاشقانی تبریک می گوید و در حق آنها چه زیبا دعا می کند: عاشق شده ای ای دل، سودات مبارک باد، از جان و مکان رستی، آنجات مبارک باد.
تعارض میان شکل قدیم و مضمون تازه در آثار شعری بعضی از معاصران مطران از قبیل مازنی و شکری و عقاد نیز دیده می شود. اینان شدیداً تحت تأثیر مطالعات خود در شعر انگلیسی و نقد انگلیسی هستند، به خصوص آنچه مربوط به دید طرفداران مکتبه رمانتیک است. این گروه شاعران که بعدها به عنوان مکتب دیوان شهرت یافتند، شعر شوقی و حافظ را به یک سوی نهادند، همان گونه که شعر طرفداران مکتب کلاسیک جدید را. شاید مهمترین عامل آگاهی از نمونه های شعر انگلیسی بود که اینان حاصل کردند و دیدند که این گونه شعر با آنچه در آثار طرفداران مکتب کلاسیک جدید دیده می شود تفاوت آشکاری دارد. جهت اصلی موقعیت این گروه همان مسئله وحدت شکل در شعر بود که مطران نیز مورد توجه قرار داده بود. اینان علاوه بر اعتقاد به وحدت معنوی در شعر، همگی بر سر یک مسئله بسیار مهم و جدی نیز توافق داشتند که عبارت بود از ایمان به اینکه شعر باید تعبیر از یک حالت مهم در وجود یا یک فلسفه شخصی باشد و معتقد بودند که شاعر نباید موهبت ذاتی شعر را به مد یا به مناسبات بی ارزش عام بکشاند. این عده به مسئله عواطف و انفعالات در شعر نیز نظر داشتند. شعری که اینان مدعیان هستند قبل از هر چیز شعری است درونگرا و شخصی. این مسئله تا حدی از آنجا سرچشمه گرفته بود که اینان آنچه از شعر انگلیسی خوانده بودند نمونه های قناعی و ذهنی بود و نیز ناقدان انگلیسی که اینان از ایشان رهنمود گرفته بودند ناقدانی بودند که برای عاطفه در شعر اهمیت بسیار قائل بودند. اصراری که اینان برای ایجاد شعر محلی یعنی شعر ذاتاً مصری داشتند، خود مرتبط با همین مسئله ایمان به شعر ذهنی بود، یعنی شعری که حاصل تجربه شخصی و مستقیم باشد، نه حاصل تقلید خنک. بنابراین طبیعت و تجربه شخصی و حسی است که سرچشمه الهام است، نه کتاب‌ها. از این روی بهترین آثار این شاعران دارای سبقه ذهنی است که عبارت است از تصویر احساسات شاعر در برابر دیگران یا در برابر طبیعت یا در برابر موقعیت انسان در هستی، و بیشتر شامل شعرهای اعترافی و درون شناسانه است، شعرهایی که حالات عاطفی خاصی را وصف می کند و اغلب رنگی از اندوه و شوربختی در آن دیده می شود. اینان همگی احساس می کنند که در دوره‌ای زندگی می‌کنند که تمدن در جامعه از مرحله کلاسیک به مرحله جدید در حال انتقال است. مرحله‌ای که در آن همه ارزش‌ها در حالتی بحرانی به سر می‌برند و همگی خود را موظف می‌دانستند تصویرگر این حالت باشند. با اینکه اینان گام‌های بلندی را در راه ساده کردن زبان شعر برداشتند، باز هم کلمات و موسیقی شعر ایشان و روح و سایه لغوی آن ما را به یاد شاعران عصر عباسی می اندازد، شاعرانی که در این دسته تأثیر بسیار دارند. از این روی حرص ایشان بر روح زبان به همان گونه است که در شعر قدیم بود. موقعیت محافظه‌کار ایشان در مسئله شکل شعر نیز ایشان را از طرفداران مکتب رمانتیک جدا می کند و ایشان را در مرزی میان طرفداران این مکتب و طرفداران مکتب کلاسیک قرار می دهد، درست مانند متران. هرچند زبان ایشان زبان تقریری محض نیست، با این همه به آن حد از قناعی سرایی و قدرت القا نرسیده است که بعدها در شعر طرفداران مکتب رمانتیک یافت شد.
تغییراتی که مازنی و عقاد در ذوق ادبی رایج در روزگارشان ایجاد کردند، بیش از آن که از راه شعر ایشان باشد، از راه نوشته‌های انتقادی ایشان حاصل شد. هجومی که در 30 سال آغاز قرن بیستم این دو بر شوقی و طرفداران کلاسیک‌های جدید آوردند، اکثریت شعر دوستان را برای شنیدن حرف‌های غیر از حرف‌های طرفداران کلاسیک تشجیع کرد. همین نقشی که مازنی و عقاد در مصر داشتند، دیگر دعوتگران تجدد که تندروتر و انقلابی تر بودند مثل جبران و نعیمه در لبنان و جاهای دیگر داشتند. اگر آن نزاهای ادبی و نشر کتابهای انتقادی تند نبود، انتشار رمانتیسم آنگونه که در شعر جدید دیده می شود بسیار دشوار بود. دوره رمانتیسم در بهترین جلوهش همان است که در فاصله جنگ‌های بین الملل اول و دوم دیده می شود. از خصائص رمانتیسم از بین رفتن تعارض میان شکل و محتوا است، یا لااقل چنین می نماید. مطلب دیگر این که نمونه شعر لطیف قنایی سرایی است و ریزش عواطف و احساسات، و این احساسات شبیه است به آنچه در شعر رمانتیک اروپایی دیده می شود. اندوه است و شوق مبهم و تمایل به معصومیت دوران کودکی و عواطف ماورای زمینی و حیرت و رازها و بسیاری چیزهای ناشناخته، خواه در ذات شاعر و خواه در مظاهر پیچیده طبیعت. این وضع و این گرایش‌های عاطفی، بعضی مستقیم و بعضی غیر مستقیم، تأثیر پذیری از شعر رمانتیک اروپا است و از جهاتی نتیجه موقعیتی است که اعراب از لحاظ فرهنگی و سیاسی خود را در آن احساس می کردند. به خصوص در ولایاتی که به سرعت داشت خصوصیت کلاسیکی خود را از دست می داد. بی هیچ تردید تشخیص اینکه چه قسمت‌هایی نتیجه تقلید و تأثیر ادبی است و چه قسمت‌هایی حاصل وضع عمومی فرهنگ و تمدن بسیار دشوار است. هرچه هست، پدیده قابل توجه این است که این شیوه جدید شعری با سرعتی بسیار در تمام مناطق جهان عرب انتشار یافت. تصویر در شعر خاقانی عنوان مطلبی است که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم. چه بسیارند کسانی که پس از آشنایی با خاقانی دیوان شعر وی را با بی‌حوصلگی و بی‌اعتنایی به کناری افکنده باشند و چه اندکند آنان که با به یاد آوردن قصیده معروف ایوان مدائن نام خاقانی را با احترام و تکریم بر زبان نرانده و از این رهاورده نیکو لذتی نبرده و عبرتی نیندوخته باشند. این بیگانگی در عین آشنایی از چیست و از چه سبب است که در حوزه نقد شعر فارسی خاقانی در مرتبه واقعی خیش قرار نگرفته؟ بیان مغلق و پیچیده و معانی بلند شعر وی را در چنان حاله از ناشناختگی پنهان داشته که قدرت طبع و تسلط بر لغات و توانایی خلق تشبیهات و استعارات و ترکیبات متعدد نتوانسته شعر او را شکوفا و نام او را آنطور که بایسته است پرآواز سازد. شعر بیان تخیل است. شاعرانی چون فردوسی، سعدی، حافظ و مولانا در بیان تخیلات خلاقیت ویژه‌ای از خود نشان دادند. خاقانی نیز توان شعری خیش را در جوش دادن سنگ‌های خارای کلمات به کار گرفته و سخن را به قله‌ای بلند اما پر فراز و نشیب کشانیده که رسیدن بدان سخت دشوار می‌نماید. شعر وی سرشار است از تخیل و اندیشه بسیار قوی و عمیق. اگر بیان پیچیده راه ورود به خیالات لطیف و دلاویز شعر وی را مسدود نساخته بود، مسلماً بر تعداد آشنایان و دوستداران خاقانی افزوده می‌گشت. خاقانی از نظر عنصر خیال در شمار چند شاعر ممتاز شعر فارسی است و از این میان قصاید او امتیاز بیشتری دارد. بسیاری از اوقات هماهنگی شدید یک احساس واحد از سرتاسر قصیده‌ای استنباط می شود، به ویژه آنجا که زمینه شعر را عاطفه‌ای تشکیل می دهد از نوع اندوه، تأثر و مصیبت، یعنی عواملی که به طور مستقیم با زندگی فردی یا اجتماعی شخص ارتباط دارد. تأثیر حوادث و مشکلات زندگی و عوامل اجتماعی و فرهنگی تقریباً بر تمام اشعار و به ویژه بر قصائد خاقانی مشاهده می شود و قصائد او اغلب زائیده یک محرک یا حالت روحی و یک تحریک عاطفی می باشد. چه بسیار اوقاتی که شاعر تصویر را وسیله‌ای برای انتقال عواطف و احساسات و تجلی وقایع زندگی و خاطرات خیش قرار داده است. از آنجا که بسیاری از تصویرها در شعر خاقانی با حوادث و وقایع زندگی وی ارتباط می‌یابد، به ذکر نکاتی از شرح احوال او که در ساختمان صور خیالش مؤثر بوده می‌پردازیم. تولد وی در ربع اول قرن ششم با توجه به اوضاع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران در آن قرن و دوران کودکی پرماجرای او که به گمنامی و تنگ دستی و بی سرپرستی گذشت و بالاخره زندگی در شهر شروان و برخورد و آشنایی با شروان شاهان، همه و همه در تصویرهای بدیع شعر خاقانی اثر گذاشته است. سفر او به ری و دو سفر او به حج،